مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله آزادی. من فیض الله قرداش خوشحالم که با یک برنامه تازه در خدمت دوستان قرار دارم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان پرنده و مرد شکاری، ادامه بحث پست مدرنیزم، گزارش فرهنگی از ولایت بامیان و اگر فرصت میسر شد موسیقی هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
یک فیلم مستند درباره بزندگی سربازان افغان بعد از خروج نیروهای محاربوی ناتو در جشنواره بین المللی فیلم برلیناله جایزه عفو بین الملل هیئت داوران مستقل را دریافت کرد و هیئت داوران از تصویر قوی این فیلم ستایش کردند. در کنار جوایز اصلی جشنواره فیلم برلیناله، نهادها و تشکیلات مختلف در بخش هیئت داوران مستقل به برخی فیلم‌ها جایزه می‌دهند. یکی از آنها جایزه فیلم هفت بین الملل است که به گفته برگزار کنندگان جشنواره در تلاش جلب توجه مخاطبان و نمایندگان صنعت فیلمسازی به موضوع حقوق بشر است و فیلمسازان را به پرداخت به این موضوع ترغیب می کند. برنده سال 2015 جایزه فیلم عفو بین الملل این جشنواره مستند تحت نام به بهار بگویید که امسال نیاید ساخته سعید تاجی فاروقی و میشایل مک ایوی بریتانیایی است. این فیلم جنگ افغانستان را از نگاه سربازان افغان به تصویر کشیده است که بعد از خروج نیروهای ناتو مسئولیت امنیتی را در ولایت هلمند به عهده می گیرند. روز یک شنبه گذشته محفل به مناسبت 574مین سال تولد امیر علی شیر نوایی، وزیر، دانشمند و متفکر دوران تیموریان هرات و 532مین سال روز تولد ظهیرالدین محمد بابر، پادشاه، شاعر و نویسنده کشور تدبیر یافت و در آن استادان، نویسنده ها و شاعران در مورد حیات این دو بزرگ مرد ایراد سخن نمودند و پارچه های تمثیلی از حیات ادبیشان به نمایش گذاشته شد و در ختم محفل بر مزار ظهیرالدین محمد بابر در باغ بابر در کابل اکلیل گل گذاشته شد. در این مراسم حمیدالله تواچی، مشاور امور اجتماعی، معاون اول ریاست جمهوری، طی سخنان با آژانس اطلاعاتی باختر یادآور شد که گرامی داشت از شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور بخشی از مکلفیت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. جناب تواچی یادآور شد که ظهیرالدین محمد بابر افزون بر این که پادشاه عادل بود، به زبان‌های فارسی و ازبکی شعر سروده است و مجموعه از یادداشت‌های او به نام بابرنامه وجود دارد که برگردان فارسیان به نام توزوک بابوری چندین بار چاپ شده است. و هفته قبل از 93مین سالگرد جریده اتحاد و تقدیر از چهار نویسنده و شاعر ولایت بغلان گرامی داشت به عمل آمد. در محفلی که به همین مناسبت تدبیر یافته بود، حاجی سید عبدالله سادات، مدیر مسئول جریده اتحاد، پیرامون فعالیت و قدامت تاریخی هفته‌نامه اتحاد معلومات داده گفت جریده اتحاد درست 93 سال قبل از امروز در 29 دلو سال 1300 هجری شمسی در زمان شاه امان الله در خانابات ولایت کندوز قد برافراشت. سپس این هفته‌نامه در زمان امیر حبیب الله خان کلکانی به نام نهضت الحبیب و بعد از سقوط کلکانی به نام اتحاد مسما شد. سرانجام این جریده در سال 1320 در شهر کندوز و در سال 1322 در قشلاق اختر بغلان صنعتی و در سال 1325 به بغلان مرکزی و سپس در نتیجه ناامنی‌های داخلی در سال 1368 از بغلان مرکزی به پل خمری بستر گسترانید. هفته‌نامه اتحاد فعلا به تیراژ 700 شماره نشر می‌گردد که به مشترکین آن و همچنان به مرکز و ولایات توزیع می‌گردد.
در شماری از افسانه های کلاسیک در مورد هرس و عواقب پر مخاطره آن بیشتر سایر مسائل اجتماعی تاکید شده و نتیجه بیشتر خواهی و عدم قناعت را تا حدودی به باد مذمت گرفتند. اما تیر انگشت در حکایه های باستانی و پس از آنها در ارائه مثال ها و استدلال در مورد هرس آدمی را دائما به سوی ذات زن نشانه می گیرند و زن را حریص زیورات و مال و منال خانه و پوشاک های رنگارنگ دانستند. و اما در مرحله کنونی حیات به خصوص در غرب و کشورهای مترقی این گونه تعبیرها جایگاه خود را ندارد و امروزه حرص مردان نه تنها در تصاحب مال، زمین و سرمایه و دارایی بلکه در تصاحب ذات زنانی را که حریصش می‌خوانیم برجسته و نگران کننده است که زمین خارگی، زنبارگی، قاچاق و سایر کارهای غیر قانونی با انتهای قتل نفوس از آن جمله هاست. در این هفته داستانی به گمان اغلب از افسانه های متول کهن در همین زمینه با عنوان پرنده و مرد شکاری را شنونده خوب مجله آزادی فرشته بیگلری فرستادند که با کمی اختصار برای شما می خوانیم. روزی بود و روزگاری بود که یک پیر مرد شکاری با زن پیرش در کلبه کوچکی زندگی می کرد. او هر روز صبح پرنده شکار می کرد و آن را به بازار می برد و می فروخت و با پول آن نان خود و زنش را می خرید و به خانه بر می گشت و زندگی با قناعتی داشتند. یک روز که پس از مدتها انتظار رفت دامش را جمع کند، دید پرنده بسیار زیبا به دامش گیر کرده است. پیرمرد پرنده را گرفت و همین که خواست آن را داخل خورجینش بیندازد، پرنده زیبا زبان باز کرد و به زبان آدمیزاد به شکارچی گفت: ای شکارچی، اگر به من رحم نمی کنی لااقل به جوجه هایم رحم کن که منتظرن من برایشان غذای شبشان را ببرم. اگر مرا آزاد کنی هر آرزویی که داشته باشی برآورده می کنم. پیرمرد گفت: من در دنیا یک آرزو دارم و آن هم این است که از زندگی در کلبه تنگ و تاریک خسته شدم. می خواهم در آخر عمر در خانه بزرگ و پر نور و روشن زندگی کنم. اگر این آرزو را می توانی برآورده کنی حالا آزادت می کنم. پرنده گفت: آزادم کن، آرزویت را برآورده می کنم. پیرمرد پرنده را آزاد کرد. پرنده گفت: فردا همین جا منتظرم باش. پیرمرد دست خالی به خانهش برگشت و ماجرا را برای زنش تعریف کرد. اما آنها صبح زود قبل از این که آفتاب طلوع کند به جایی که با پرنده قرار گذاشته بودند رفتند. وقتی به آنجا رسیدند با دیدن قصر بزرگ و زیبا و پرنور فکر کردند راه را اشتباهی آمدند. همین که خواستند برگردند، پرنده جلوشان آمد و گفت: این هم خانه ای که آرزویش را داشتی. پرنده این را گفت و یکی از پرهایش را کند و به دست پیرمرد داد و گفت: هر وقت کاری داشتید این پر را آتش بزنید، من در همان لحظه حاضر می شوم. پیرمرد و پیرزن که دیدن زندگیشان دگرگون شده است با خوشحالی وارد قصر شدن و زندگی جدیدی را شروع و روزها در شهر به گشت و گذار پرداختند و شبها هم به مهمانی این و آن می رفتند. اما زن از این زندگی دل زده شد و بنای ناسازگاری با مرد را شروع کرد. پیرمرد گفت: بیا از خر شیطان پایین شو، می ترسم با این کارهایت تا آخر عمر سرگردان شویم و دار و ندار خود را از دست بدهیم. پیرزن گفت: من که حوصله هم از این زندگی پر سر و صدا سر رفته است، بیا یک بار دیگر هم حرف مرا گوش بدی و پر پرنده را آتش بزن. پیرمرد پر را آورد و آن را آتش زد. پرنده مثل دفعه قبل بال بال زنان آمد و جلو پای آنها بر روی زمین نشست و گفت: دیگر چه مشکلی دارید؟ پیرمرد گفت: من هیچ مشکلی ندارم. پرنده به پیرزن نگاه کرد. پیرزن گفت: ای پرنده، این زندگی دیگر برای من قابل تحمل نیست. هر آنچه که ما داریم دیگران هم دارند. هر کاری که ما میکنیم دیگران هم میکنند. هیچ فرقی بین ما و دیگران نیست. پرنده گفت: من حالا چه کار کنم؟ پیرزن گفت: اگر مشکلی برای تو ندارد، دوست دارم شوهرم حاکم این شهر شود و من هم ملکه این شهر. پرنده گفت: پس به دنبال من بیایید. پرنده این را گفت و به پرواز در آمد و پیرزن و پیرمرد هم رد او را گرفتند و برا افتادند. آنها رفتند و رفتند تا اینکه به قصر بزرگ رسیدند. داخل قصر رفتند، دیدند بله، وزیر، وکیل، جلاد، آشپز، نوکر و ماموران در یک صف منظم دست به سینه ایستادند. پرنده به پیرمرد و پیرزن گفت: از این به بعد شوهرت حاکم این شهر و خودت هم ملکه این شهر هستی. پرنده باز هم یک پرش را کند و به دست پیرمرد داد و پر کشید و رفت. وقتی پیرمرد حاکم شهر و پیرزن هم ملکه شهر شد، مردم را فراموش کردند. شروع کردند به مفتخوری و خوشگذرانی و حیف و میل کردن مال و اموال و خزینه شهر، به طوری که پیرزن برای برطرف کردن چین چروک های صورتش به جای آب از شیر استفاده می کرد و همیشه پیش از نیازشان دستور پخت و پز با آشپزها سپارش می کرد. نه دست به سیاه می زدند و نه دست به سفید، می خوردند و می پوشیدند و خوش می گذراندند. یک روز پیرزن روی ایوان قصر لم داده بود و حمام آفتاب می گرفت. یک تکه ابر در آسمان پیدا شد و روی پیرزن سایه انداخت. پیرزن که بسیار مغرور و خودخواه شده بود، وقتی دید ابر مزاحم حمام او شده، فوری داد زد و قیل و قال برا انداخت. پیرمرد وقتی سر و صدای او را شنید، دوان دوان به ایوان قصر آمد و از او پرسید: چه شده؟ چرا سر و صدا برا انداخته ای؟ پیرزن همان طوری که داد و فریاد می زد، دستش را به طرف آسمان اشاره کرد و گفت: مگر نمی بینی آن ابرک مزاحم جلو خورشید را گرفته در صورت من سایه انداخته است؟ برو زود پر پرنده را بیار و آتش بزن، با او کار دارم. پیرمرد به ناچار باز هم پر پرنده را آتش زد. پرنده فوری جلو چشم آنها ظاهر شد و از پیرزن پرسید: چه شده؟ پیرزن گفت: این چطور ملکه‌ای است که باد موهایش را پریشان می کند، سرما و گرما باعث اذیت و آزارش می شود، یک ابر کوچک مانی حمام آفتاب او می گردد. می خواهم اختیار باد و باران و زمین و آسمان را هم داشته باشم. پرنده این بار بدون این که حرفی بزند به پرواز در آمد. پیرزن و پیرمرد هم مثل همیشه به دنبالش را افتادند. آنها رفتند و رفتند و باز هم کمی رفتند. وقتی خیلی از شهر دور شدند، ناگهان هوا تاریک شد و پرنده غایب شد. پیرزن و پیرمرد در تاریکی شب کورمال کورمال برا افتادند. رفتند رفتند تا که به خانه رسیدند و تصمیم گرفتند تا روشن شدن هوا در آنجا بمانند. وقتی صبح شد، پیرزن و پیرمرد از خواب بیدار شدند. دیدن که شب را در کلبه کوچک خودشان که قبلاً در آن زندگی می کردند استراحت کردند. پیرمرد وقتی پی به ماجرا برد، آهی از حسرت کشید و گفت: دیدی چه کار کردی زن؟ به خاطر خودخواهی ها ما را دوباره به همون جایی آورده ای که قبلاً بودیم. در این هفته به ادامه بحث در مورد پست مدرنیسم از سلسله بحث‌هایی که جناب قره‌باغی فرستادن، همکارم ویدا برکی بخش مدیریت در پست مدرنیسم را تا حدودی ایضا می کند.
پست مدرنیسم در مفاهیم همچو اختیار، توانایی شکار موقعیت، نسبیت‌گرایی، زمان شتابنده، درون‌گرایی، فردگرایی، فوریت، ارتباطات و تعامل نهفته است. تأثیر پست مدرنیزم در حوزه نظریات مدیریت در حد است که برخی از محققان در تقسیم خود از نظریات مدیریت یک بخش را به نظریات پست مدرن اختصاص دادند. استفاده از استعاره های متنوع و نرم برای سازمان، تنوع ساختارهای سازمانی و توجه به گروه های خاص از جمله ویژگی های نظریات پست مدرن مدیریت است. سازمان ها برای مؤثر بودن باید عدم قطعیت و هر احتمال را در محیط اداره کنند. عدم قطعیت به این معنا که تصمیم گیران اطلاعات زیاده را در مورد محیط ندارند و برای پیش بینی تغییرات دچار مشکلات هستند. بنابراین برای ماندگاری خود باید به طور مستمر ایده های نو ارائه دهند. علاوه بر آن ارزش های افراد و سازمان ها همراه با واقعیت ها تغییر می کند و این تغییرات به نوبه خود تعدیل در برنامه ها و تجدید نظر در هدف ها و راه های رسیدن به هدف ها را ضروری می سازد. در نتیجه دیگر نمیتوان از برنامه ریزی به مفهوم کلاسیکان سخن گفت چون که مفاهیم نوآوری، اختراع و ابداع مطرح می شوند. پست مدرنیزم به دلیل اهمیتی که برای تمرکز زدایی قائل است، مفهوم سازماندهی فعال را در تقابل با سازماندهی مطرح می کند که عبارت است از الگویی که بر مبنای اطلاعات حاصل از شناسایی شرایط محیط، هدفها و وظایف اطلاعات و فناوری و موقعیت فنی و راهبردی سازمان انتخاب می شود و اتکای کمتر به ساختهای رسمی و روابط از پیش تعیین شده دارد. ترغیب که در پست مدرنیزم در تقابل با فرماندهی مطرح می شود به این اشاره دارد که مدیریت هنر و توانایی پیگیری آرزوهای جدید و ایجاد تعهد به پیجویی آنها است. در دوران جدید کارکنان در نتیجه مشارکت و همکاری در گروه ها به یک آرمان مشترک دست می یابند. مدیر سعی می کند از راه نفوذ و تاثیرگذاری به هدایت آنان بپردازد. از راه ترغیب افراد توانمند می شوند. توانمندسازی کارکنان یعنی فراهم کردن زمینه برای شنیدن صدای آنها و شریک شدن در معادله دانش قدرت. در تفکر پست مدرنیزم هم صدای تصمیم گیری مشترک و هم فکری نتیجه مشارکت در سازمان است. مدیر پست مدرن از راه برقراری روابط غیر رسمی و دوستانه و احترام همراه با اعتماد رفتارها و واکنش‌های را از خود به نمایش می‌گذارد که کارکنان ترغیب می‌شوند، راهنمایی‌های او را می‌پذیرند و برای دستیابی به هدف‌ها تلاش می‌کنند. در مدیریت پست مدرن در تقابل با هماهنگی هم‌آفرینی مطرح می‌شود. هنگامی که هماهنگی داوطلبانه، غیر رسمی، بدون تشریفات سازمانی توسط افراد و واحدهای سازمانی ایجاد شود، هم‌آفرینی صورت می‌پذیرد. در هم‌آفرینی فرد به گونه ذهنی و عاطفی در یک وضعیت گروهی درگیر می شود و این درگیری وی را وادار می کند تا به هدفهای گروه کمک کند و خود را در مسئولیت‌های آن گروه سهیم بداند و برای به انجام رساندن آنها تفکر و تلاش کند. مفهوم کنترل و قدرت در پست مدرنیزم از تعریف و برگه فقط به کنترل اجتماعی و کارایی فردی تاکید دارد. فاصله می گیرد و به صورت خود کنترلی مطرح می شود. کنترل از راه مصاحبت اعمال می شود. یکی از راه های نفوذ تفکر پست مدرنیزم در مدیریت تأثیر در نظریه سازمان است. در این دیدگاه سازمان شبکه ای از تنوع، خود رهبری و تیم های خود کنترل با چندین مرکز است که رفتارهای سازمانی خود را با اقتضای شرایط محیط هماهنگ می کند. این سازمان خواهان تغییر است و از آن استقبال می کند و مشارکت و تعاون به معنای واقعی کلمه و با حضور کارکنان رده های مختلف سازمان محقق می شود. پست مدرنیزم توصیه می کند که سازمان ها خصوصیت های همچو خودمختاری، استقلال داخلی، کار تیمی، رهبری مشارکتی و تنوع فرهنگی را توصیه دهند. شنونده های محترم، در هفته های بعد بعد دیگر پست مدرنیزم را پی خواهیم گرفت. تا آندم، بدرود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مردم افغانستان متشکل از اقوام مختلفند. در هر یک از مناطق این کشور رسوم و عنعنات گوناگونی رایج است و باشندگان این مرزبوم با زبانی که به آن به لهجه های شیرین صحبت می کنند، با موسیقی مختص به خود، با رسوم و عادات روزهای خوب و بد، با لباسهای خاص و بازیهای تفریحی و دهها فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی از هم متمایز می شوند. اما با دریغ که در شماری از مناطق با تأثیر پذیری از عوامل نوظهور و ناامنیها اینگونه رواجها نه تنها در حال کاهش بلکه در بعضی از مناطق در حال فراموشی است. گزارشی داریم از ولایت بامیان در مورد کمرنگی بازیهای عنعنوی به خصوص رقص پیشپو و بازنمایی این فرهنگ سوی جوانان آن مرزبوم که همکارم عباس نادری از مرکز بامیان فرستاده است.
این سروه پیشپو یکی از رقص‌های محلی در مناطق مرکزی کشور است که در بین هزارها رواج دارد و در روزهای عروسی این رقص را خانم‌ها به صورت گروهی انجام می‌دهند. پیشپو، دایره، دنبوره، دوبیتی، قیچک، توله و تبله از رسم‌های مناطق مرکزی و آله‌های موسیقی محلی هستند که بیشتر در این مناطق در روزهای خوشی و جشن‌های عروسی به کار می‌روند. اما متاسفانه در سالهای اخیر رسم و رواجهای قدیمی در حال فراموشی است و جوانان دیگر به این نوع رواجها توجه نمی کنند. در این اواخر مؤسسه فرهنگی هنری ایپسو تلاش دارد تا دوباره این رسم و رواجهای قدیمی را در بین مردم زنده کند. به همین منظور برنامه‌ای را تحت عنوان مراسم توی بامیو در مرکز این ولایت برگزار کرد. عزیز فرهمند مسئول دفتر مؤسسه فرهنگی هنری ایپسو در ولایت بامیان هدف از برگزاری این مراسم را تقویت رسم و رواج‌های مناطق هزارجات، آمادگی برای برگزاری اولین پایتخت فرهنگی کشورهای سارک و از بین بردن عرف و عنعنات ناپسند مانند بد دادن و ازدواج‌های اجباری عنوان کرد.
رسم رواج‌های سابقه عروسی که در ولایت بامیان و در کل هزارجات رواج داشت کم کم در حال از بین رفتن و فراموش شدن هست و به خاطر از این که همین رواج‌ها ریشه در تاریخ و فرهنگ ما داره، ما می‌خوایم دوباره به یاد مردم بیاید و مردم از این پیروی بکنن و دوباره زنده شود. به خاطر از این که هم مخارج کم داشت و هم جزی همین ریخ ما هست و باید حفظ شود.
به گفته آقای فرهمند، آنها از فراموش شدن آداب و رسوم قدیمی در بین مردم مناطق مرکزی به خصوص بامیان نگران هستند، ولی هنوز هم در قریه‌ها و ولسوالی‌های دورافتاده این ولایت همان عرف و عنعنات در بین مردم جای دارد. از سوی هم شهروندان ولایت بامیان از فراموش شدن فرهنگ هزارگی یاد می‌کنند و می‌گویند که فرهنگ‌های بیگانه داخل فرهنگ‌های مناطق مرکزی شده است که این باعث فراموش شدن هویت ما می‌گردد. خیرالله حمیدی، یکی از فعالین مدنی بامیان، در این مورد گفت:
تومپلوسی به گونه‌ای برگزار می‌شد، محافل شب نشینی منقبت بود، خواندن حمله حیدری که اشعار بسیار خوب داره، و در عین حال یک فضای بسیار دوستانه و باز بود. وقتی که دنبال عروس می‌رفت، حتما نکته 530 و صدای گیرای صفدر توکلی باید زینت بخش از محفل می‌بودی، ولی متأسفانه اون رسم ها فعلا نیست.
خدایا کاش که روز بیگانه شدی، سری بلجه خویار پیدا شدی، سری بلجه خویار پیدا شدی.
موسیقی محلی هزارگی هم در بین مردم کشور شهرت زیادی دارد، اما در این اواخر علاقه‌مندان به این موسیقی کمتر شده و شهروندان بامیان نگرانند که این هنر به فراموشی سپرده شود. عزیزه حبیبی، یکی از اشتراک کننده ها در این برنامه، در مورد فواید چنین برنامه‌هایی گفت:
تأثیرش است که ما رسم و رواجی که در قبل برای روی صحنه نمایش داده شد که ما زمون رسم و رواج‌های قبلی خود آگاه شدیم.
این شهروندان از مسئولان فرهنگی و هنری بامیان می‌خواهند که توجه بیشتر روی فرهنگ و هنر این ولایت داشته باشند تا فرهنگ ما به کلی از بین نرود و از نفوذ فرهنگ‌های بیگانه نیز جلوگیری نماید. همچنین مقامات محلی بامیان برگزاری چنین مراسم‌ها را برای زنده نگه داشتن رسم و رواج‌های مناطق مرکزی بسیار مفید می‌دانند و می‌گویند که از نقاط مثبت فرهنگ‌های بیگانه نیز باید استفاده شود. محمد آصف مبلغ، معاون والی ولایت بامیان، طی سخنانی در این مورد گفت:
تویخانه هایی که یادآوری شد واقعا امروز مشکلات زیاد اجتماعی را در جامعه ما خلق کردند. وارد شدن فرهنگ بیگانه در فرهنگ مردم ما به دلیل روند جهانی شدن جلوگیری از این فرهنگا کار دشواری است، اما می شود نقاط قوت فرهنگ های دیگر را هم حتی پذیرفت و برای غنای فرهنگی خودمان ازش بهره گرفت.
این در حالی است که در گذشته بعضی رسم و رواج‌های ناپسند نیز در بین جامعه افغانستان حاکم بود، مانند بد دادن دختران، ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری. اما در سال‌های اخیر این رسم و رواج‌های ناپسند با تلاش نهادهای مدنی، حقوق بشر و مدافع حقوق زنان کمتر شده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی با آهنگی از هنرمند خوب احمد ولی به پایان می رسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند می سپاریم. شاد باشید. Thank you.